أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. فإن قلت يجوز أن تكون تلك القوة الفائلة لأبداننا والمدبرة لها هي نفوسنا الناطقة، قلنا نحن نعلم بالضرورة غفلتنا عن هذه التدابير العجيبة، فنجدنا لا خبر عندنا بأنها متى صارت الأغذية في الأعضاء المختلفة المتباينة، ولا شعور لنا حين كمال عقلنا وأوان تميزنا بالأخلاق وذهابها إلى الأعضاء المختلفة الأجزاء إلى الجهاز وسيرورتها مشكلة بأشكال مختلفة وتخاطيط العجيبة، فضلا عن فجر فترتنا وزمان جهلنا ونقصنا، فالفائل لهذه الأفعال غير نفوسنا وليست مركبة لتفعل بجزء و تدرك بجزء آخر. بحث در وجوه استدلال های شیخ اشراق در اثبات مثل الهی بود. شیخ اشراق سه برهان بر این مطلب تقامه کردن. برهان اول ایشون مربوط به قوای نباتی بود. فرمودن چون این قوای نباتی در افعالشون و در اشکالشون خودشون دارای شعور و ادراک نیستن، پس باید دستی از بالا در تدبیر اینها بوده باشه و اون مثل الهی و ارباب انبا هستند که اینها رب این نوعن، پروراننده این نوعن، تمام افعال و ادراکات و تحریکات اینها از ناحیه اونده. سوالی در اینجا پیش کشیدن که خودشون که کسی را رسد بگوید خب این افعال اینایی که میبینیم اینها را چرا شما نسبت به ارباب انواع میدید؟ این نسبت به نفس ناطقه خودمون، نفس ناطقه انسان، اینها هم در تحت تصرف اوست و مدبر نفس، اینها هم نفس بوده باشه و همه این افعال عجیب و غریبی که در این قوا می‌بینیم همه زیر سر نفس ناطقه باشه. ایشون در مقام جواب می‌فرمایند که نه، این ممکن نیست، برای اینکه خیلی از وقتاس یا دائما اصلا ما یعنی نفس ناطقه اصلا آگاهی نداره، خبر نداره که مثلا این غذایی رو که خورده، این غذا که باید تبدیل بشه به انرژی و اعضای گوناگون بدن، این اعضایی که غذا میخوان و چه بسا متباین هم هستن، نفس اصلا خبر نداره از این و بیخبری نفس دلیل بر این است که این در تحت تصرف دیگران باید بوده باشه. البته الان ما داریم حرف شیخ اشراق رو الان نقل میکنیم، خود مرحوم صدر المتعالین هم بعدن در سه وجه یعنی نقدهایی که بر شیخ اشراقشون دارن. فعلا ذهن انسان خب خیلی چیزا میاد، خیلی حرف هست، منتها حرف ایشون الان داریم نقل میکنیم تا برسیم بیدیم که نقدهای صدر المتعالین یا نقدهای دیگری که بر مبنا و فرمایشات شیخ اشراق وارده برسیم. فإن قلت يجوز أن تكون تلك القوة الفائلة لأبداننا والمدبرة لها هي نفوسنا الناطقة، ما اینا رو به نفس نسبت دیدیم، چرا شما بودید یک دفعه به ارباب انواع نسبت دادید. نفس چکار است؟ نفس ناطقه چکار است؟ با اینکه در بار نفس ناطقه این همه حرف هاست که همه زیر سر اوست، او مدیر است، او حافظ است، تمام بدن و اعضای بدن و قوای بدن همه در تصرف اوست، ان نفسی وحدتها کل القوا و همه حرف هایی که در حکمت متعالیه داریم، شما چرا نفس ناطقه رو توجه به اون نکردید و مستقیم رفتید دنبال ارباب انواع؟ قلنا، جوابش این است که نعنو نعلم به ضرورت، ما بدیهیست این مطلب برای ما که نعنو نعلم به ضرورت قفلتنا انهاد تدابیر العجیبه، ما این جز ضروریات ماست که غافلیم از این تدبیرهای عجیب و غریبی که در بدن ما به وجود میاد. حالا تو فرمایشات بعدی کنم هست، بله، حالا هر نوعی معتقدن که برای هر نوعی از این انواعی اینجا فردی در اونجا هست. نعنو نعلمو به ضرورت قفلتنا انهاز تدابیر العجیب و نجدنا لا خبر عندنا، و این را میابیم که خبری نداریم از اینها، از بیخبری خود خبر داریم. و نجدنا لا خبر عندنا به این که به انها متا سارت الاغذیت و فل اعضاء المختلفت المتباینه، خب این غذا رو میخوریم بعد چه میفهمیم که چه میشه، چگونه این غذا تبدیل به این اجزا میشه، انرژی میشه؟ همین غذا باید سلول های مغز را هم تغذیه کنه و انرژی بده، پاشنه پا رو هم باید انرژی بده. خب اون نیرویی که پاشنه پا میخواد با اون نیرویی که مردمک چشم میخواد که یک جور نیست، و ما چه خبر داریم؟ ولا شعور لنا حین کمال عقلنا و اعوان تمیزنا بالاخلاق، آگاهی و شعوری برای ما نیست اون موقعی که ما در کمال عقلیم. حالا بعد میفرماد فضلا از اون موقعی که ما هنوز چی نمیفهمیم، اون موقعی که خیلی چیزها میفهمیم اینا نمیفهمیم. ولا شعور لنا حین کمال عقلنا و اعوان تمیزنا بالاخلاق، منظورمون اخلاق اربع و ذهابها الى الاعضاء المختلفه، این اخلاق اربعه که میرن به اعضای مختلفه و اوضاع و جهات گوناگون میشن، و سیرورتها اینها تبدیل میشن، گردیده میشن، مشکلتن به اشکال مختلفه. و ما چه آگاهی نسبت به اینها داریم؟ و تخاطیط العجیبه، و این اوضاع و احوال انسان در آناتومی، وقتی در اتاق تشریح این بدن تشریح میشه در آناتومی که یکی از رشته های بسیار مؤثر پزشکی است که در معرفت نفس مؤثره، خب آدم این جریان اعصاب در بدن انسان چقدر عجیبه، حساسیت اونها، ریزبینی در اونها. حالا هیچی نبود تو این بدن، همین سیستم رشته های اعصاب در بدن انسان، خب همه اینا نیرو میخوان، همه اینا غذا میخوان، همه اینا حیات دارن، همه اینا، خب این آدم چه خبر داره از اینا که در بدن انسان؟ و اکثری مردم اصلا بیخبرن از بدن، فقط همین دو چشم و دو ابرو و دو گوش و اینها رو میبینن که به ظاهره، اما مثلا به تعبیرشون برمان کلیه، حالا در انسان میگیم کلیه، در احبا میگیم قلب، خب این چیه؟ گوشت که نیست، چیه که نیست، استخونه که نیست، حالا چی بگیم به این چی هست و چی کاری میکنه، چه کار عجیبی این داره میکنه. خب این آدم چه خبر داره که این داره چی کار میکنه؟ غذاست که میخوریم، فقط یه مزه و لذت غذا خوردن رو، بعد این چه میشود، چطور میشود، و بعد هم باز یک فشاری بر انسان وارد میشه، هم مقدار میفهمه که باید اضافه تخلیه میشه. دیگه چی میفهمه که در این درون انسان چه خبره؟ و تخاطیط العجیبه، این میفرماد حین کمال عقلنا، موقعی که ما متفکریم، اون وقتی که ما فیلسوفیم، اون وقتی که به خیلی چیزا خبر داریم، اینا رو خبر نداریم. فضلاً ان بد به فطرت نا و زمان جهل نا و نقص نا، اون موقع آدم چیزی هنوز نمیفهمه، چیز حالش نیست. پس بنابراین فالفاعل لحاظ الافعال غیر نفسنا، نفس نیست. پس اون چیه؟ و لیست، منظور اون فاعل، اگرچه اینجا فاعل لیست میخواست بیاره به لحاظ اون فرماشات قبلیشون، و لیست اینی که فاعله و نفس نیست، همونی که میگیم ارباب انواست، اونی که زیر سر اوست، و لیست اون فاعل، اون مدبر، اون رب، اونی که همه چیز زیر سر اوست، مرکبتن لتفعل به جزء و تدرک به جزء آخر. این مثل بدن و نفس نیست که با یک جزئی کار انجام بده به نام بدن، با جزئی دیگر ادراک کنه به نام نفس ناطقه. نه، اون امر بسیط است، یه امر مجرد است. کار او و درک او به دو جز نیست، چون مرکب نیست دو جز داشته باشه. پس ولیست مرکبتن به این معنا که لتفعل به جز این و تدرک به جز این آخر، بسیط است و مجرد است و فعل او و ادراک او همه به یکی. خب این هم فرمایششون، پایان فرمایششون در وجه اول. عرض کردیم شیخ اشراق برهان دومیشون برهان نظم و ترتیبی که در عالم طبیعت و عالم مثال یافت میشه. در واقع برهان دومیشون از ناحیه وحدت صنعیشون پیش میاد که ما این وحدت صنعی که در نظام عالم میبینیم، این وحدت صنع اگرچه همه دلالت بر اون صانه الهی میکنه، اما وسائل را نمیشه برداشت. در این وجه دوم ابتدا خوب پیش اومدن، ولی اواسط یک چالشایی دارن، یه مقدار سستی در فرمایش ایشون هست. حالا عرض میکنم قل وجه الثانی انکه اذا تعملت الانواع الواقعت فی عالم نهازا وجدتها غیر واقعت به مجرد الاتفاقات و الا لما کانت انواعها محفوظتن اندن. می فرماد اگر یک تعملی در انواع، در این انواعی که واقع شده در این عالم ما بخواید داشته باشیم، اینکه اذا تعملت الانواع الواقعت فی عالم نهازا، در این دنیا، البته عالم نهازا چه عالم دنیا چه عالم مثال همه صدق نیست، اگر تعمل بشه میابیم که اینها روی اتفاق نیست. نظر شریف عزیزانی که در مباحثه خصوص شب بودن، اون شب خود بهار رو، جلسه دوم بهار رو آوردیم و اون دو نقطه‌ای که در توحید مفضل بود عین فرمایش امام صادق علیه السلام رو عرض کردیم که در توحید مفضل امام صادق علیه السلام تو اون که ای کاش توحید مفضل جز کتابای درسی میشد، یعنی اگر یه وقتی حوزه به خودش بیاد میفهمه که اینا باید کتاب درسی بشه. حالا کتاب درسی متداول هر روز نه، لااقل کتاب درسی ایام تعطیل بشه، جنبی بشه. توحید مفضل هم از نظر ادبی هم از نظر محتوایی به اندازه صوفی ابن مالک ارزش داره کتاب درسی حوزه بشه. اونجا دو نکته رو عرض کردیم که هر دو نکته قابل توجه بود. یک نکته اونجا بود که امام صادق علیه السلام به مفضل تنبه داد، فرمود مفضل آگاه باش که فلاسفه و حکمای یونان اسم این عالم رو گذاشتن قسموس و تفسیر قسموس امام فرمود این است، یعنی زینه. بعد فرمود این آدم های کوچیکی نبودن، این آدم های بزرگی بودن، اینا در این عالم یک چیزی دیدن که یک چنین اسمی برای این عالم گذاشتن. سراسر این عالم زینت است، سراسر این عالم نظم است، سراسر این عالم پیاده شده از جمال مطلق است و کمال مطلق. واقعیت مطلبم همین است. اون انسانهایی که این توفیق را دارن در جاذبه ربوبی قرار میگیرن یک چیزی میبینن تو این عالم. اونهایی که مجذوب جمال مطلق و کمال مطلق و جلال مطلق میشوند، اینها این جمال مطلق را میبینن، مشاهده میکنن. فرمود اسمشو گذاشتن قسموس، یعنی زینه. نکته دوم اون فرمایش دیگر بود که امام صادق علیه السلام اونجا اسم ارسطو را آورد و گفت که بعضی عالم رو به بخت و اتفاق تفسیر کردن، گفت همه چیز اتفاق است و بخت است و مانند اینها، ولی ارسطاطالیس ایشون از راه وحدت سن به وحدت ثانی رسید که اتفاق در عالم نیست. و حرف ارسطو این است که اگر اتفاق باشد اتفاق دائمی نیست، اتفاقی را دوره. این نظم دائمی که صدر تا ذیل این جهان را گرفته و دائما داره این نظم همواره داره جلو میره، این که دیگه اتفاق نیست، این که دیگه بخت نیست، این که دیگه این حرفا نیست. اونجا امام صادق علیه السلام ارسطو رو به عظمت یاد کرد، فرمود ارسطو حرفش این بود در مقابل اونا، حرفش رو نقل کرد و تایید کرد و تمجید کرد. الان اینجا ناظر به همون حرف شیخ اشرافه، ایشون میفرماد وجدتها غیر واقعت به مجرد الاتفاقات. این همه نظم دائمی عالم که روی بخت و اتفاق نیست. هیچ دیده‌ای که گندم کاری و جو دهد، این حرف جلال الدین رومی هم ناظر همینه. هیچ انسان میبینی که اختلاف نیست، بعض جور دیگه نیست، یک سره. و الا اگر بنا بود این به مجرد اتفاق بوده باشه، لما کاند انواعها محفوظتن اندنا، این انواع دیگه نمیخواست بمونه، اینا دیگه میبوست یک بار آمد و رفت تمام شد. این حفظ این انواع، این اصل، این نظم، این نظام باقی موندن اینها. و امکنهین ازن، اگر نو محفوظ نباشد در نزد ما محفوظ نمیماند. و امکنهین ازن ان یحصل من الانسان غیر الانسان، خب انسان باید چیز دیگه میشود، یه بار انسان میشود یه بار چیز دیگه، یه بار مثلا یه به تعبیرشون فرس میشود، نخل میشود، بر میشود، هر یک از اینا رو عبرت به مثالی زده. خب میبینید که یه بار میومد و اتفاق بود تمام میشد میره. و امکنه این ایزن ان یحصل من الانسان غیر الانسان و من الفرس غیر الفرس و من النخل غیر النخل و من البر غیر البر. این که میبینید دائما این نوع باقی و این افراد در سیلان و رفت آمدن، پس معلومه که این اتفاق نیست، این وحدت سن.
در این دو جنبه و خیلی از اتفاق علاقه داره،
نه بی نظمی در این نیست، این همین حرکات که این همه پیشرفت های علمی کرده در سر نظمیست که تو این ذرات هست.
اگر
نه نه در هر جایی نگاه کنن اگر نظم نبود اینا هیچ کار نمیتونن بکنن. دنیای عجیب و اتم زیر سر نظم اینه و الا اینا چه کار میتونستن بکنن؟ اگر این نظم در این نبود اینا چه استفاده ازش میتونستن ببرن؟ حالا این که در یک وضع ناموزون، اگر در یک ذره در همون ناموزون بودن یک نظمیست در او حاکم که اینا این همه نتایج علمی از این دارن آیدشون میشه، از تکشان های گرفته تا ذره
در
بی نظمی یعنی بی هدفی، سردرگمی، معلق بودن، معطل بودن، اینه که دیگه نیست، اینه که دیگه نمیشه، چون مثلا با کل نظام به هم منسجمه. برای عرض کردیم کل نظام آدم و عالم ترکیبشون ترکیب میکانیکی نیست، ترکیبشون ترکیب ارگانیکی. به جهت اینکه اگر ترکیب میکانیکی بود یه ماشین ترکیبش ترکیب میکانیکی، موتورش رو برمیذارن کنار بقیه یکی دیگه به هم نمیخوره، باتریش رو برمیذارن بقیه که به هم نمیخوره، این ترکیبش ترکیب میکانیکی است. اما ترکیب نظام آدم و عالم ترکیب ارگانیکی. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. این چیه؟ این نشانه نظم این عالمه دیگه. این چه نظمیست در این عالم حاکمیت میکنه که خب شیخ محمود شبستری ایشون در مقام عرفان اشعار ایشون خداوندگار اشعار امیرشعرا. اگر یک ذره را برگیری از جا، برای اینکه هر ذره در جای خودش رو نظم خودش بخوای از جای خودش برداری نمید. نه این که نظم ندارن یعنی چی؟ باید افتاد این که نظم ندارن یعنی چی؟ یعنی سرگردانن، یعنی بی هدف. همینطور آیا نه نه در همون جهت، در همون جهت های طبیعی اینا. خب این جنب و جوش چه کار دارن میکنن؟ حاصل این جنب و جوش چیه؟
مثلا این برای مقدر شده به هم دیگه برکار دارن، مثلا این دارو کلان موجود موجود نکنن
حالا حد اقل. البته این حرفی نیست که آدم پایان حرف رو بخواد مطرح کنه، اینا رشته ایست که سر دراز داره، اینا حرف های خیلی چیزا مطرح است. ولی میشه گفت حالا ما از کجا نفهمیدیم که این نظمیشون که خیلی چیزا بوده نفهمیدیم، بعدا فهمیدیم که اینا نه از همون بی نظمی که ما فکر میکردیم در عالم خودشون. ما رو مبانی فلسفیمون نه میگیم همه استثناء نداره، اما در بحث طبیعی باید حد اقلش میگه بزنیم ما نفهمیدیم این چیز. مگه اتم قبلا فهمیده بودن عالم عجیب اتم؟ مگه قبلا متوجه شده کسی؟ و امکنه این ایزن ان یحصل من الانسان غیر الانسان و من الفرس غیر الفرس و من النخل غیر النخل و من البر غیر البر و لیس کذالک. ولی که من اینجور نیست، بلکه یه مستمرت السواد على نمت واحد من غیر تبدل و تغییر. میبینیم که این انواع هیه مستمرت السواد، هی دیده گندم کاری و جودت مگه شده؟ این دائمان در این تداوم همراه با این ثباتش، اونم الان نمتن واحد من غیر تبدل و تغییر. اینجاست که میبینیم قرآن کریم چجوری تعبیر میکنه از این حرف. این آیه رو یک بار شما یعنی در یک فرصت یک نگاه مستعنفی به او داشته باشید. میفرماید فلم، لم تو عربی تو فارسی میگین ارگز دیگه، فلم تجد لسنت الله تبدیلا، اکتفا نکرد پشت سرش، باز همون حرف رو با یه تغییر دیگه، ولن تجد لسنت الله تعویلا. اول تبدیل و تعویل. اول فرمود فلن، هرگز تجد الله سنت الله تبدیلا، بدل پذیر نیست. بخوای این سنت الهی رو برداری یه چیزی به جاش بذاری، لن تجد لسنت الله تبدیلا، نمیشه این رو برداری چیزی دیگه جاش بذاری، بدل بردار نیست. ولن تجد لسنت الله تعویلا، نه بدل پذیر است و نه خودش را میشود تغییر داد، نه تعویل نه تبدیل، نه چیز دیگه جاش بذاریم نه همین رو مراش عوض کنیم، نمیشه. سنت الهی داریم، سنت الهی در نظام آفرینش این دیگه. بل هی مستمرت الثبات علی نمط واحد من غیر تبدیل و تغییر، فالامور الثابته علی نهج واحد یربشه لا تبتنی علی الاتفاقات الصرفه. این که مبتنی بر اتفاقات صرفه نمیتونه بشه. این تا اینجا حرف خوب و خیلی هماهنگ با عقل و قرآن و روایات و شعور انسان و وجدان انسان است. حالا یه سمه ایشون می فرمان که با آقایون مشا این حرف خیلی محکم نیست. سمه الالوان الکثیرت العجیبت التي في ریاش التبابیس لیس کما یقول المشاعون من ان سببها امزجت تلک الریشه ما انهم لا برهان لهم على ذلك ولا يمكنهم تعيين تلك الاسباب للالوان فكيف يحكمون بمثل هذه الاحكام المختلفه من غير مراعاه قانون مضبوط في ذلك النوع. مثلا بعد میفرماد این رنگ های گوناگون و عجیبی که در پرهای طاووس ها و هم مانند اونهاست، می‌فرماید این رنگ‌های گوناگون اونجوری که آقایون مشا این رنگ‌ها را نسبت دادن به طبیعت اینجور نیست. شیخ اشاره اینجور می‌کنه، مشا گفتن اینجوری سر طبیعت مزاج‌های گوناگون در اینها تأثیر داره، نورهای گوناگون تأثیر داره، طبیعت گوناگون تأثیر داره، غذاهای گوناگون تأثیر داره. این رنگ های گوناگونی که در پر طاووس ماننده اینا میبینیم، مشا گفتن از سر طبیعت ایشون. بله نه طبیعتی که این طبیعت با کل نظام کلش منسجم نظامه. ما طبیعت رو الان هر روینه نرده به شیخ اشراف، ما طبیعت رو نمیتونیم برداریم در این نظام، طبیعت اگر خودش رو داره، نه این که بگیم طبیعی محض، این طبیعت کاره است در این نظام. خب برای این که همین آدم ها یه مدت بریم توی یه منطقه خاصی، میبینی اون منطقه افراد طوری هست که فرض کنید اطراف مشهد اون طرف ها نوعا همه گندمگون هم پوستای خاصی دارن اونجا. خب یه کسی یه مدت بره اونجا بمونه، میبینی رنگش همینجور شد. خب خیلی وقتا همین سیاه‌پوستای آفریقا اینا یه مدل این تو ایران میمونه رنگشون عوض میشه. حالا نه اینکه در همین ها بگیم که یک دفعه بعد در نسلتون و طبیعت اثر داره، اقلیما فرق میکنه، غذاها فرق میکنه. خب همین ما که تو قم زندگی میکنیم یه مدت بریم تو رشت زندگی کنیم، بریم تو ویلا زندگی میکنیم، اصلا دارم اینه که بقالی کنم تو خیلی آدم زود نورانی میشه. خب این اقلیم ها این طبیعت ها اینا همه مؤثره، اینا ایشون میفرماد این آقایون مشرا گفتن که اینا زیر سر طبیعته، نه این حرفی درستی نیست، این ها همه زیر سر اون رب انواع اوناست، رب و نوع اینها اینها رو اینجور داره، حالا رب و نوع کارها رو میکنه درست، اما طبیعت رو که نمیشه دیگه، اثر طبیعت رو توی نظام برداشت. حالا نقد بفرما شیخ اشراق از اینجا هست. ثم الالوان الكثيرة العجيبة التي في رياش التوابيس، بر این پرهای تابوس ها خب هست، ليس كما يقول المشاغون، که اونا گفتن من ان سببها امزجت و تلك الريشه، مزاج های این پرهاست که این رنگ ها رو به وجود میاره، مع انهم لا برهان لهم على ذلك، آقایون مشرب برهانی برای این مطلب ندارن. خب چه برهانی بالاتر که طبیعت رو نمیشه در عالم صرف نظر کرد، طبیعت بالاخره طبیعت آثار خود خودش رو داره، خب همین طبیعته که جناب شیخ اشراق و دیگران دیگر از انواع انسان ها، خب این اثر طبیعته که میبینید یه مقدار فرما میخوره گرمی میکنه، آلو میخوره سردی میکنه، خب این همینجا خورد و همین ها اثر اینا بود. اثر قرض این است که قرض اینه که اثر طبیعت رو نمیشه ضرب نظر کرد، طبیعت اثر خاص خودشو داره، طبیعت اثر خاص خودشو داره، ما بخوایم از طبیعت اثرش رو ضرب نظر کنیم این درست نیست. حالا تو جزئیات، حالا کار به مسائل مصادیق نداریم، این اثر طبیعی نیست. حالا اثر طبیعی که رو زمین، که ما، که فرض کنید آب نیسان بارا عرض کردیم اردیبهشت، اثر خاص خودش رو داره، جزر و مد دریا در تحت تأثیر نور ماه هست، این مال طبیعته، این که نمیشه برداشت. بسیاری از این میوه ها تو فصل خاص خودشون که میخوان برسن، تو ایامی میرسن که ما در وسط ماست، اول آخر نیست. تأثیر ما در زمین، تأثیر ما در انسان، حتی طبیعت انسان ها نظیر بعضی از مسائل شخصی زن و اینا بستگی به ماه داره، و حرفایی که هر کتاب ها نوشتن، حرف ها نوشتن، اینا تأثیرات طبیعت، اینا رو که نمیشه از این کار کرد. حالا مشتان میگن که اینا از مزاج است و از اثار طبیعی این رنگ و رنگ بودنشون. حالا ممکنه همین طاووس رنگ با رنگ رو در یک جایی به جای دیگه برن، غذای دیگه بدن، جور دیگه، رنگای دیگه تغییر بکنه، این هم هست. معنهم لا برهان لهم علی ذلک ولا یمکنهم، برای آقایون مشرا تعیین تلک الاسباب للالوان، بیان معین کنن میگن چه سببی این رنگ رو درست کرده، اینا چنین چیزی نمیتونن تعیین کنن. فکیفه یعکمونه به مثل حاضر احکام المختلف من غیر مراعات قانون مضبوط انتیزال کنو، یه قانون منضبط خیلی خوب دائمی در اینجاست و اون تحت تربیت رب و نوع ایناست به نظر ایشون. از کردیم حالا این حرف ایشون، ما حرف بالا خیلی خوب بود، حرف محکم خیلی خوب، حالا این حرف حالا خیلی چیزی نداره، نبودن نمیگفتن این. خب فالحق، حالا شیخ اشراق می فرماد فالحق و عند ذلک ما قاله القدما، این وحدت صنعی که در اینجا میبینیم، این تدبیری که اینجا میبینیم، این نظمی که در اینجا میبینیم، حق همونیست که قدما فرمودند، قدمای قائلین به مصل، انه یجب ان یکون لکل نوع من الانواع الجسمیه جوهرون مجردون نوریون قائمون به نفسه و مدبرون لهو و معتنن بهی و حافظون لهو. همون حرف دیگه، ترجیبنده این فصل دیگه، این حرف آقایون قدما، مشخصاتی که اینا برای مثل گفتن، برای هر نوعی جوهری است مجرد نوری، که نوری عرض کردیم یعنی مربوط به عقولن، تجرد مثالی ندارن، بالاترن، قائم به نفسن، مدبرن و اعتنا به این نوع دارن و حافظ اونام هستن. بعد می فرمود وحو کلی و ذالک نوع، این رب هر نوع کلی اون ذالک نوعه. بعد می فرمود این که گفتیم کلی، ذهن شما نره روی اون کلی مفهومی که وعای تقررش ذهن است، منظور اون نیست، بلکه اینجا منظور اون کلی سعی وجودی و هو کلی و ذالک نو ولا یعنون بهی الکلی ما نفس و تصور معناه که لا یمنع وقوع شرکتیه. فرما وقتی که میگیم کلی، کلی مفهومی که اینجا منظور نیست، ولا یعنون بهی الکلی ما نفس و تصور معناه که کلی کلی مفهومی است که ممتنع است وقوع شرکت در او، و کیفه یمکن لهم ان یریدو بهی ذالک المعنا، چگونه ممکنه این آقایان قائلین به مثل منظورشون از کلی بودن این رب و نو کلی مفهومی باشه، و حال اون که مع اعترافهم اینا معترفن به انهو قائمون به نفسه، این فرد مجرد قائم به نفسه است، و هو یعقل ذاته و غیره، این فرد هم خودش رو تعقل میکنه هم غیر خودش رو تعقل میکنه، و لهو ذاتون برای این فرد نوری ذاتون متخصصتون، تخصص داره، تشخص داره، تفرد برای اوست، لا یشارکه فیه غیره، کسی در او شرکت ندارن. چگونه اینا که این حرف رو میزنن مثلا بفرمایید که اینا میگن این کلی مفهومی باشه، ولا یعتقدون، همین قدمای قائلین به مثل، به ان رب نوع الانسانی او الفرسی او غیرهما من الانواع انما اوجد لعجل ما تحته من النوع. این هم یک حرف دیگر است که حالا این چند دقیقه این رو هم بخونیم. این حرف ناظر همون چیزی که در اشارات خوندیم، اشارات 96 از فصل 6 به بعد وارد این بحث اونجا شد، حرف خیلی خوب، هم ابن سینا هم محقق طوسی، حرف اصلی و اصل حرف این بود که العالی لا ینظر الی السافل. خب این حرف رو باید توجه داشت، این حرف رو باید فهمید، این که میگیم العالی لا ینظر الی السافل منظور از ینظر چیه؟ این که عالی نظر به پایین و دانی نداره، یعنی نگاه نمی‌کنه، اعتنا نمی‌کنه، ارتباط تکمیلی نداره، چیه منظور؟ اونجا خوندیم که منظور از این که العالی لا ینظر الی السافل اینه که سافل غایت و غرض عالی نمیشه، هیچ وقت دانی هدف و غرض عالی نمیشه. اینی که عالی نظر نمی کنه یعنی پایینی ها هدف برای اون نیستن، هر موجودی در سیر تکاملی خودش غایت او عالی او، همه به سوی بالا می روند، اون میشه سیر قهقرایی و محاله. این آقایان که میگویند ارباب انواع مدیر و مدبر و حافظ مادون خودشون، یعنی افراد مادی اینجا هستن، این منافات ندارین که بگم العالی لا ینظر الی الدانی، نه، این ارتباطشون به این افراد اینجایی ارتباط تکمیلی، نه که اینا قرارشون بوده باشه، یعنی اینجور نیست که خداوند سبحان ارباب انواع رو خلق کرده هدف و قایتشون توجه به پایینی ها بوده باشه، این نیست، عبارت هم اینجا یه خورده از کتاب ما غلطای خیلی ناجوری داره، عبارت خودتون ملاحظه بفرمایید. ولا یعتقدون قائلین به قدم به مصر، اینا اعتقاد ندارن به ان رب نوع الانسانی یا فرسی یا غیر اینها من الانواع، اینا انما اوجد لعجل ما تحتهو، نمی شود اینها بشوند قرض آفرینش اونها. اینا چنین اعتقادی ندارن که انما اوجد لعجل ما تحتهو، نسبت به ما تحتشون پایینشون مراحل مادیشون توجه دارن، اما لعجل ذلک نیست. من النو به حیث یکونو ذالک النو غالبا او مثالا لذالک العقل المجرد. عبارت هم دیگه خونده اینجور دیگه نداشته باشیم، به طوری که یکونو ذالک النو اون نو غالب و مثال برای این عقل مجرد باشه اینجور نیست. فإنهم این آقایون قائلین به مصول اشد و مبالغتن فی ان العالی لا یحصل لعجل السافل، اینا در این جهت خیلی هم نظرات شدیدی دارن در این که ان العالی لا یحصل، لا یحصل یعنی لا یخلق، عالی خلق نشده برای دانی. فی ان العالی لا یحصل لعجل السافل الذی تحته بالمرتبه ولو کان مذهبهم هازا، اگر بخواد نظرشون این باشه که عالی لعجل السافل است، لازم ان یکون للمثال مثال آخر. خب اگر این عالی رب النوع خلق شده برای مادونشون، لازم ان یکون للمثال مثال آخر، اینا یک مثال دیگر میخوان. پس اینا مثال چی هم؟ خب میریم اون مثال رو در نظر میگیریم، اون هم باز میگیم لعجل مادونه، پس اون هم یک مثال دیگری میخوان. و ها کزا الى غیر نایه و ذالکه محالون، بخواد به صورت غیر نایه یک مثالی پیدا نشه برای این. بله لذی، این بله لذی برمیگرده به اون بالا، نفرمود ولا یعنون بهی الکلی. حالا این بل اضراب اون لا یعنونه، نظر آقایان معتقدین به انواع ارباب انواع کلی طبیعی نیست، کلی مفهومی نیست. بل الذي يعنون به ان رب النوع لتجرده نسبته الى جميع اشخاص النوع على السواء في اعتنائه بها و دوام فیضه عليها، و كأنه مثل این که اینجوری هم، و كأنه بالحقیقت هو اون رب النوع هو الکل و الاصل و هیل فرو، ارتباط بی ارتباط اینجوری. پس نمی شود که اون کلی مفهومی بوده باشه. والحمدلله رب العالمین.